بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات و نایت بفرمایید. خوب، امشب مناسبتش مصادف با شب میلاد آقا امام هشتم، امام رؤوف، امام رضا. امام هشتم در سال 148 هجری قمری در مدینه متولد شد. پدرشون که آقا موسی بن جعفره، مادرشون هم نجم خاتون. مدت امامتشون هم ظاهرن اینجوری که در خاطرم هست 20 سال مدت امامتشون بود و در زمان خلفای عباسی بودن ایشون که زمان هارون الرشید و امین و مأمون. هارون الرشید در قتل آقا موسی بن جعفر که سعایت شده بود، بدگویی شده بود پشت سر آقا موسی بن جعفر، خیلی اصرار کرد، اصرار داشت که آقا رو به شهادت برسونه. سالیانی در زندان محبوس داشت ایشون رو، البته متصل نبود، به صورت متناوب بود، یعنی قطعه قطعه بریده بریده زندان. این مثلا تو بعضی از روایات داره 14 سال زندان، یه تیکه نبود زندان، بلکه در مقاطع مختلف که اون سری آخرش خیلی طولانی شد زندانشون، که و به دست سندی ابن شاهک به شهادت رسیدن. لذا شیعیان خیلی میترسیدن بر جان امام رضا، چون دیدن هارون چقدر به اصطلاح پافشاری داره در قتل آقا موسی بن جعفر، بدون هیچ گناهی، بدون هیچ دلیلی. یه موقعی کسی قیام میکنه، یه کسی مثلا سلاح تهیه میکنه، یه موقعی کسی کارایی انجام میده، ولی هیچ کاری از طرف آقا موسی بن جعفر اتفاق نیفتاده بود که بخواد مثلا دلیلی بشه بر شهادت ایشون. حتی نامه‌ای داریم که آقا موسی بن جعفر برای یکی از بستگانشون یا یکی از شیعیان نوشتن، برای یکی از بستگانشون، برای که سادات نوشتن، که این نامه افتاد به دست هارون که در اونجا به اون سیدی که حالا الان در خاطرم نیست کی بودن، از سادات بودن، نوشت بر علیه ایشون قیام نکنید، اینها پسر عموهای ما هستن، ما نباید علیه اینا قیام کنیم. یعنی یه جوری صحبت کردن که تماماً بحث در مخالفت با قیام بود، که حتی نظر هارون چیز شد، یه مقدار آروم شد در مورد ایشون که قصد قیام نداره، حتی به دیگران هم میگه قیام نکنید. ولی در این حال باز چون اقبال مردم رو میدید به سمت اینها، چون واقعا مردم اینها رو مستحق خلافت میدیدن، نه خاندان بنی العباس رو، یعنی بچه های فرزندان رسول خدا و امیرالمومنین رو مستحق خلافت میدونستن، علی حال چون به اون سختی دشمنی کرد و آخر به شهادت رسون، شیعیان نسبت به جان امام رضا خیلی میترسیدن که آقا شما را به شهادت میرسونه، این خیلی آدم شقیه، چنان که روایاتی داریم سادات خیلی زیادی رم کشت. هارون خیلی سید کشت که امام رضا هم برعکس علنن ادعای امامت میکرد، علنن ادعای امامت میکرد، من امام هستم، و به اطراف و اکناف میرفت و تبلیغ امامتشو میکرد. خیلی عجیب بود، جوری که شیعیان میترسیدن. بعد یه جمله‌ای داره امام رضا علیه السلام که فرمود ابو جهل قسم خورده بود من پیامبر رو میکشم. پیامبر اکرم فرموده بود یه مو از سر من اگه تونست کم کنه من پیامبر خدا نیستم، و همینجور هم شد، نتونست کاری کنه و کشته شد خودش ابو جهل. امام رضا هم فرمود هارون یه مو از سر من کم کرد من امام نیستم. و با اینکه رفتن پیش هارون چقدر سعایت کردن از امام رضا، هارون گفت من که نمیتونم همه سادات رو بکشم، من که نمیتونم همه بچه های پیغمبر رو بکشم. با اینکه سعایت کرده بودن که آیش اینم بکش، این داره ادعای امامت میکنه، ولی تا وقتی که هارون از دنیا رفت و مأمون با امین درگیر شدن، اینجا حالا تون دوران سیاسی که بود حاکم بود، زمان امین و مأمون، مأمون مادرش یک کنیز بود، ولی امین مادرش یک زن سرشناس از اون به اصطلاح خاندانهای رد بالا بود، که یه داستانی هم هست حالا صحت و سقمش بنابران چی که در تاریخ نوشته شده. یک روز هارون با همسرش، خود همسرش چی بود اسمش، زبیده، داشتن قمار بازی میکردن، زن و شوهر داشتن قمار بازی میکردن، دست اول رو کی برد؟ هارون برد. بنا بود هر کس برد هر چی میگه طرف مقابل انجام بده. گفت بلند میشی لخت میشی به زنش، اوریان میشی بیرون قصر تو حیات قصر یک دور میزنی میای. گفت من زنتم، این همه نگهبان، این همه، گفت باختی قمار رو باید انجام بدی. گفت هر کار دیگه ای هست بگو انجام میدم. گفت نه راه نداره، باید این که من میگم انجام بدی. این هم مجبور شد، بلند شد، اوریان شد. حالا درست زن هارون بود ولی بالاخره خجالت میکشید، زن شاه، زن خلیفه بود برای خودشو، ولی بلند شد دیگه، دور زد با هر خجالتی که بود، آمد نشستن دست دوم بازی کردن. این دفعه زبیده برد. گفت خب حالا هر چی من میگم. گفت یه کنیز سیاه داریم توی اون جایی که نون درست میکردن و که خاکستر و زغال و فلان و سیاه و اینا، خیلی هم سیاه و بد ترکیب بود و همون جا هم میخوابید. گفت با او باید جلو چشم من نزدیکی کنی. گفت اه، هرچی بخوای بهت میدم. گفت نه، یادت چه بلایی سر من آوردی. گفت نصف مملکت رو بهت میدم. گفت نه، همین که میگم باید انجام بدی. اینم مجبور شد انجام داد، نطفه مأمون اونجا بسته شد. نطفه مأمون اونجا بسته شد که بعدها زبیده حسرت میخورد که چه غلطی کردم، چه غلطی کردم. و میدید که هوش مأمون یه چیزی بالاتر از هوش امینه. امین و مأمون دوتا برادر بودن ولی این هوشش خیلی بالاست. و امین هم ظاهرن خلیفه می شد، باید خلیفه می شد، چون مادرش، مادر مأمون عرب نبود، عجم بود. حالا یه دختری بود از دهات مثلا کجای مثلا ایران بوده، و بعد هم مأمون آمده بود کجا، در شمال، در خراسان با سپاه و اینا، در اینجا بود وقتی هارون از دنیا رفت. که نامه نوشت امین که بیا تسلیم ما شو، اینجا زانو بزن، بعد ما تصمیم میگیریم در مورد تو چی کنیم، گردن تو بزنیم یا مثلا. اونم اولش نمیخواست اونجور که تو تاریخ نوشته قصد دعوا و شورش نداشت، ولی این یه جوری برخورد کرد که او جری شد مأمون، که لشکر کشی کرد شکست داد سپاه امینو، لشکر دوم شکست داد، لشکر سوم شکست داد، تا رسید به بغداد و خلاصه امینو کشتن و حکومت افتاد به دست مأمون. مأمون سپاهیانش که خراسانی بودن، مادرش که خراسانی بود، وزیرش هم که ایرانی بود، یک جبهه ایرانی درست شده بود. وزیرش فضل ابن سهل ایرانی بود دیگه، اصلا آتش پرست بود، حالا هرچی بود که ایرانی بود بالاخره. در حالی که جبهه امین بیشتر چی بودن؟ عربی بودن. یک فاز ایرانی عربی هم ایجاد شده بود. به یکی از دلایلی که امام رضا رو برد طرف خودش، یکی میخواست این چیو بشکنه، این فاز ایرانی عربی رو بشکنه که امام رضا دیگه عربه، بیاد مثلا کنار من قرار بگیره. و از یه طرف هم اون شورش های علویان رو خاموش کنه، سادات علوی که قیام میکردن، که اونا رو خاموش کنه، که امام رضا رو دعوت کرد. دعوت که یعنی به اسارت، با یه جوری به اسارت محترمانه به احضار کرد. و امام رضا هم فرمود این سفری که میرم دیگه برگشت درش نیست، این سفر بی بازگشته. که حضرت تشریف بردن حالا پیش مأمون، و مأمون احترام، شما ولیعهد من باشی. و حالا امام رضا سنش بیشتر از مأمونه، 30 خورده‌ایه، امام رضا مثلا 40 خورده‌ایه. خب چجوری من ولیعهد تو بشم؟ ولیعهد همیشه کوچیکتره دیگه، که آقا این پیر شد مرد، این ولیعهد بشه جانشینش. گفت من آقا که فرمود سن من که بیشتر شما، چجوری ولی عهد شما بشه؟ گفت نه، باید قبول کنی و التماس و التجا و بنابه بعضی از اخبار 1 ماه و خورده‌ای بحث میکرد مأمون با امام رضا که باید شما ولی عهد من بشی. که بعد امام رضا فرمود که این کار شدنی نیست، اما چون شما اصرار میکنید من میپذیرم، و مثلا به شرطی که نه عزلی کنم، نه نسبی کنم، نه در کار و حکومت دخالتی کنم به هیچ وجه. که مأمونم پذیروک و باشه، که بالاخره مجلسی ترتیب دادن و امام رضا رو کرد ولی عهد خودش. حالا از اون ور خاندان بن العباس گفتن اه تو امام رضا یک نفر علوی رو ولی عهد خودت کردی، تو خلافت رو داری از خاندان بن العباس میبری بیرون. آقا دشمنی ها با مأمون شروع شد سر این قضیه. از یه طرف یه سری از انقلابا خابید، از یه طرف بن العباس بد افتادن با مأمون. بعد امام رضا حدود 1-2 سالی طول کشید که در همین منطقه خراسان حالا حضور داشتن، که بحث هایی داشتن با ملل مختلف، با ادیان مختلف، با مذاهب مختلف می آمدن بحث می کردن، جوری که ایشون ملقب شد به عالم آل محمد. و بعد به مأمون گفت تو چرا آمدی اینجا؟ تو پایگاهت رو باید ببری تو قلب عالم اسلام، نه تو خراسان آمدی اینجا حکومت اصل اونجان همه بزرگان اونجا هستن، برو طرف مدینه یا مثلا بغداد به اونجا منتقل کن پایتخت خودت رو. خلاصه مأمون که دید خیلی دیگه بن العباس سر و صدا ایجاد کردند، اول که سرکوب کرد، یه عده رو کشت، اصلا کسایی که مخالف بودن و با ولایت عهدی امام رضا مخالف بودن و کشت. بعد که دید خیلی بالا گرفته، تصمیم گرفت بره طرف بغداد. اول کاری که کرد، وزیر خودش، وزیر ایرانی خودش رو چند نفر فرستاد ترور کردن تو حمام. ایشون رفت حمام، چند نفر شمشیرهای برهنه ریختن تو حمام، کشتن و فرار کردن رفتن و معلوم نشد کی کشت. ترور کردن و رفتن. قدیمم که حالا دوربین و اینجور چیزا نبوده که به فهمن خود مأمون این کارو کرده. بعد از یه چند وقت دیگه امام هشتم بیمار شد، یعنی مسموم شد و در مدت کوتاهی به شهادت رسید. حالا وقت کیه که مأمون میخواد بره، داره میره بغداد، یعنی اون چیزهای تهمت هایی که بهش خورده بود که ایرانی و امام رضا و گفت اینا رو پاک کنم از پروندم بعد برم چی؟ بغداد. که امام هشتم رو به شهادت رسوند و با پرونده سیاه و ننگین دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد. خدا لعنت کنه دشمنان اهل بیت رو، خدا لعنت کنه قاتلان امام رضا رو. بله، یک زندگی نامه مختصری گفتیم از امام هشتم عرض کنیم و این نکترم عرض کنیم که وقتی امام رضا آمدن ایران، بسیاری از سادات، چون میدونید تعداد ساداتی که تو ایران هستن از تقریبا از همه جا بیشتره تو کشورهای اسلامی، اینها بسیاریشون، نه حالا بگیم همه، بسیاری از اینها وقتی امام هشتم آمد اینجا قدرت ظاهرا گرفت، یعنی شخص دوم مملکت شد به حسب ظاهر، سکه به نامش زده شد، سکه هاش هم الان بعضی هاش تو موزه آستان قدس هست. اینا به خاطر امنیتی که در ایران حاصل شده بود آمدن طرف ایران، آمدن طرف ایران که چرا اینقدر سید تو ایران، امامزاده، امامزاده ها هم، حالا نکته در مورد امامزاده ها بگیم عزیزان، یه چند هزار تا امامزاده داریم تو ایران. یکی اینکه اولا همه امامزاده ها شجره نامه و سند ندارن، همه امامزاده ها ندارن، که در زمان حمله مغول، زمان حمله مغول یعنی 700-800 سال پیش، مغول ها به قبرها و اینا احترام میذاشتن، یعنی میترسیدن، احترام میذاشتن که میترسیدن از قبرستان ها و اینها، چون مشرک بودن و خرافی، از رعد و برق خیلی میترسیدن، یعنی یه سری چیزهایی داشتن دیگه. بعضی افرادی که خیلی پول دار بودن میامدن یه ساختمونی درست میکردن، اموالشون رو دفن میکردن، خودش میشد متولی امامزادهی در کار نبود، از ترس مغولها چنین کاری میکردن، که لذا بعضی از امامزاده هایی که شجره ندارن به این صورته. حالا بعد بعضی از امامزاده ها هم هستن امامزاده نیستن، یعنی فرزند امام نیستن، مثلا نتیجه امام. مثلا نیسان داره کسی اینجا؟ کسی نیسان داره؟ اونه با نیسان نداریم ما اینجا، نیسان مال ما نیست. اینها اولاد ائمه بودن با مثلا 10 نسل. خود مثلا الان در تهران امامزاده بزرگوار سید الکریم، نه شاه عبدالعظیم حسنی، از اولاد امام حسنه، خیلی فاصله داره با امام حسن، بزرگواره ها. بحث بیم الان بحث اینه که خیلی از امامزاده ها فاصله خیلی زیادی داشتن، مردم احترام میذاشتن به اینا، مثلا قبور اینا رو حفظ میکردن. این یه مسئله، بخاطر این که چند هزار تا امامزاده چجوری میشه آخه؟ یعنی امامزاد زاده امام نیست، از نسل امامه. بعد مسئله بعدی اینه که اینا تازه وقتی که درستن ها، امامزاده هایی که درستن، یعنی واقعا از نسل امامن، داریم بحثشو میکنیم. بعد تازه از نسل امامن باشه، مگر اونایی که از نسل امامن حتما آدم خوبی بودن؟ آقا فرزند امام داریم علیه السلام نیست، از امامشو نمیشناسه، با امام زمانش مخالفت میکنه، نوه امام داریم جلو امام میسته. فکر نکنید مثلا چون امامزاده از آدم، هر کی امامزاده از آدم خوبیه. بله بعضی امامزادگان بودن که اینا خودشون انسانهای الهی بودن، فرزند امام و انسان صالح و شامخی بودن، ولی بعضیشون هم بودن. یه امامزادهی بود خیلی معروف، اسم نمیبرم، ما رفتیم تهران بود زیارت کردیم، من متوسل شدم ببینم ایشون کیه، چیه، چه مقامی داره، دیدم نه هیچی، یعنی از معرفتی که ما داریم هم نداره به امام، نداشته به امام. حالا امامزاده است و دستگاه و بگیر و امامزاده هم هست، ولی معرفت نداشته به امام. اما خب بعضی از امامزادگان هستن، عرض کردم، هم زاده امامن، هم دارای مقامن، دارای مراتبن. من جمله همین شهر خودمون چند تا امامزاده داریم که اینها بلافصلن، یعنی فرزند خود امامن، مثل امامزاده سید اسحاق که در کودکی هم از دنیا رفتن اینجا، ظاهرن با کاروان امام رضا هم بودند، چون امام هشتم به روایتی از ساوه رد میشه برای رفتن به سوی خراسان، که دستخط امام رضا هم پیدا شد چند وقت پیش در روی یک آجر، که بردن، حالا نمیدونم کجا دیگه بردن، و یکی هم امامزاده عبدالله که ایشون هم خیلی سندش معتبره، برادر امام رضاست، از امامزاده هایی که بلا فصلن، حالا امامزاده های دیگه هم داریم که خوبن، امامزاده اسماعیل یلبات مثلا، امامزاده سید بشیر، امامزاده سید شازده حسین، اینا هستن، ولی اینا که میگیم بلا فصلن. ولی در کل ما اگر زیارت امامزاده میریم به جهت احترام به پیامبر اکرم و امامان اهل بیت، به این جهت میریم به زیارتشون. حالا آدم خوبی بوده، آدم خوبی نبوده، بالاخره از اولاد پیامبر بوده، ما احترام میکنیم. اما اونهایی که انسانهای الهی هستن معمولا کراماتی ازشون بروز میکنه. اونهایی که انسانهای الهی بودن کراماتی ازشون بروز میکنه. بله، خب چند حدیث هم از اصول کافی بخونیم. خب تا کجا خوندیم؟ حدیث 754 ها، اونو نخوندیم که، نه؟ آه خب، در عرضم به حضورتون که باب چی بودیم؟ باب ما نسل الله عز و جل و رسوله علی الائمه واحدن فواحدن، باب نصوصی که از خدا و رسول در مورد ائمه وارد شده یکی پس از دیگری. حدیث دوم از این باب، عن عبدالرحیم ابن روح القصیر عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل عن نبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و امهاتهم و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله، های قرآن. پیامبر اولاست به مؤمنین از خود آنها، این هم معنای چیه؟ ولایته. پیامبر به مؤمنین از نفس خودشون اولاست، یعنی مؤمن میخواد یه کاری کنه، پیامبر میگه نکن. اولا حرف پیامبره، یه کاری رو نمیخواد انجام بده، پیامبر میگه انجام بده. هر چیزی رو پیامبر اولاست نسبت به اصلا ولایت معناش یعنی همین. و ازواجه و امهاتهم، و همسران پیامبر مادران آنها هستند، یعنی مادران مؤمنین، از این جهت که نمیتونن با اونها ازدواج کنن، چون با مادر خودش نمیتونه ازدواج کنه. و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، و اولو الارحام صاحبان رحم، فامیل ها، بعضی از آنها اولا هستند به بعضی در کتاب خدا، بعضی به بعضی اولا هستند در کتاب خدا. فی من نزلت، از کی؟ از امام باقر سوال شد که آقا این در مورد کی نازل شده؟ فقال نزلت فی الامره، حضرت فرمود در مورد امارت، امیری، حکومت نازل شده. این ان هذه الآیه جرت فی ولد الحسین من بعده، این آیه جاری است در اولاد حسین بعد از او. فنحن اولا بالامر و به رسول الله من المؤمنین و المهاجرین و الانصار، و ما نسبت به مؤمنان و مهاجران و انصار به امارت و به رسول خدا سزاوارتریم، سزاوارتریم به خاطر رسول الله، به رسول الله من المؤمنین و المهاجرین و الانصار. مؤمنان، مهاجران، انصار، هر کی باشه، حکومت از آن کیه؟ اولاد امام حسینه. فرمود ما اولا هستیم، همون جوری که رسول الله اولاست به مؤمنین که میشه ولی امر مؤمنین، ما هم اولا هستیم. قلت فولد جعفر لهم فیها نصیبون. آقا اینجا مؤمنین و مهاجرین، مهاجرین کسانی بودن که از مکه آمده بودن مدینه، انصار هم کسانی بودن که تو مدینه مؤمن بودن، یاری کردن پیامبر رو. بعد همون مهاجران بعد از رسول الله دسیسه کردن و خلافت رو غصب کردن، گفتن ما از شجره پیامبریم، ما فامیل پیامبریم. بعد آقا امیرالمومنین فرمود شجره رو گرفتن، ثمره رو رها کردن. اگه بنا به نزدیکی به رسول الله باشه که من که از همه نزدیکترم به رسول الله، من که نزدیکترم به رسول الله. حالا فرمود به خاطر رسول الله اولا هستیم من المؤمنین و المهاجرین و الانصار. قلتو فولد جعفرن لهم فیها نصیب، گفتیم آیا برای اولاد جعفر در این ولایت و حکومت نصیبی هست؟ جعفر کیه؟ برادر حضرت علیه. آیا اولاد جعفر نصیبی دارن؟ قولم برادر حضرت علی میشه. قال الله، فرمود نخیر. قلتو فلولد العباس فیها نصیبون، آیا عباس که عموی پیامبر بود در این حکومت نصیبی داره؟ یا میتونه عباس، عباس ابن امیر المؤمنین باشه، چون از قمر بنی هاشم پسر باقی ماند به نام فضل که ظاهرن یه پسر داشتن در کربلا، قمر بنی هاشم، به نام محمد که به شهادت رسید. یه پسر داشتن که در مدینه ماند و اولادش از او باقی ماندن. شاید اینجا فلولد العباس، عباس منظور عباس قمر بنی هاشم باشه. آیا در آن نصیبی دارن؟ فرمود فقال لا، فرمود نه. فعددت علیه بطون بنی عبدالمطلب، میگه من همینجور شاخه های فرزندان عبدالمطلب رو شمردم یکی یک، اینا آقا نصیبی دارن، اینا نصیبی دارن. کل ذالکه یقول الله، کل ذالکه یقول الله، حضرت به همه گفت نه. قال و نسیت و ولد الحسن علیه السلام، میگه فراموش کردم بپرسم آیا اولاد امام حسن نصیبی دارن یا ندارن از این حکومت، از ولایت، چون اونا خیلی ادعا میکردن فرزندان امام حسن، هم گفتیم امام رو نمیشناختن خیلی هاشون، ادعای امامت میکنه یعنی امام رو نمیشناسه، یا میشناسه و نمیخواد زیر بار بره. فدخلت بعد از ذلك علی، میگه اینو یادم رفت بپرسم،
بعد از یه مدتی که رفتم خدمت حضرت فقلت له هل ولد الحسن فیها نصیب، آیا برای اولاد امام حسن نصیبی هست؟ فقال لا، فرمود خیر. والله یا عبدالرحیم مال محمدی فیها نصیب غیرنا، برای هیچ محمدی یعنی کسانی که منصوب به پیامبر اکرمن غیر از ما نصیبی نیست، یعنی فقط اون سلسله‌ایه که خداوند مقرر کرده. این نیست که چون از اولاد حضرت علیه، از اولاد مثلا فامیل پیامبره، اینا مثلا نصیبی داشته باشن از حکومت. خب همین یه حدیث رو خوندیم که اصول کافی رو هم خونده باشیم. ببخشید من یه مقدار کسالت داشتم دیگه، حالا مدعاهای عزیز میخوان تشریف بیارن فیض بدن به مجلس، تو تشریف بیارن فیض بدن، شما صلوات عنایت بفرمید.